Cuiabá. Cuiabá. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، انشالله هر جای سرزمینم ایران که هستید حال دلتون خوب باشه و آسمون و بالای سرتونم ابری و همراه با بارش و بارندگی باشه. فقط فراموش نکنید که اون 2 درجه دمای کمتر رو حتما رعایت بکنید تا انشالله بتونیم این زمستان سرد رو هم پشت سر بگذاریم. اما همکاران خیلی خوبم از گروه ادب و هنر الان در کتابخانه ملی حضور دارن و قصد دارن که برنامه زنده ققنوس رو از اونجا تقدیم شما گرامیان بکنن. همراه با شما میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. نهان آشکارای درون و برون، خرد را به درگاه او رهنمون. همه بودی از بود او هست نام، تمام اوست دیگر همه ناتمام.
موسیقی
عزیزان همراه ققنوس، سلام. عصر زمستانی شما به خیر و نیکی و امید، با جانتون سلامت و دلتون روشن و روزگارتون آباد. امروز آیین پایانی جایزه جلال آل احمد در محل کتابخانه ملی تالار قلم برگزار میشه. ققنوس امروز رو زنده و مستقیم از محل کتابخانه ملی به شما عزیزان تقدیم میکنیم و صد البته امروز به صورت ویژه به جایزه جلال آل احمد خواهیم پرداخت و حتما بخشهایی از آیین پایانی رو به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم خواهیم کرد. اینجا کتابخانه ملی تالار قلم، برنامه زندگی ققنوس. جایزه جلال آل احمد به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه‌گذاری شده. یکی از جذاب‌ترین و در این حال پرحاشیه‌ترین جایزه‌های ادبی ایران. این جایزه به نام جلال آل احمد، نویسنده مشهور ایرانی، نامگذاری شده و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1387 نخستین دوره خودش رو در سالروز تولد جلال آل احمد آغاز کرد. زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات. چنان که گفتم امروز آیین پایانی جایزه جلال آل احمد برپاست. جایی که ما هستیم در تالار قلم از کتابخانه ملی است. ما در واقع زیر یک پلکان ورودی به طبقه بالا جای گرفتیم. به نظرم جای مناسبیه چون یه خورده دنج، در این حال یه دیدی هم نسبت به اتفاقات اصلی جشنواره داریم. فرش قرمزی رو پهن کردن که میهمانان دارن رفته رفته وارد میشن، صد البته که فکر میکنم با تأخیر شروع بشه. جو به خوبی است، کمی دلدل انتخاب ها وجود داره. برای بچه های خانه کتاب ادبیات ایران رو هم دیدم که سخت مشغولن، خیلی سر پرسودایی دارن این روزها. ما سعی میکنیم تا برنامه به صورت رسمی آغاز بشه با برخی از نامزدها گفتگومون رو آغاز کنیم. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. یه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن. نخست براتون بگم که در چند بخش برپا میشه جایزه جلال، یعنی چند بخش جایزه اهدا میشه. مفصل پیشترها گفتم در ققنوس در بخش داستان بلند و رمان هیئت داوران آثاری رو به عنوان نامزد معرفی کردن که امروز اون اثر برنده مشخص خواهد شد. تار تاریکی نوشته بهار ارشد ریاهی، دختران قبیله جنگ جواد افهمی، دوم اسبی اثر رامبد خانلری، سنگ اقبال اثر مجید قیصری و گمشهر اثر حسین پور ستار نامزدهای بخش داستان بلند رمان هستند. الان از بختیاری ماست که موفق شدیم گفتگومون رو آغاز کنیم با جناب آقای رامبد خانلری. هم داستان نویس هستن، هم پژوهشگر هستن، هم در حوزه کودکان به صورت ویژه کارهایی رو انجام دادن و نامزد جایزه جلال هم هستن. امیدواریم که امروز با دستی پر و دلی آکنده اینجا رو ترک کنن. فکر میکنم که نیم میلیارد در واقع جایزه است دیگه، 500 میلیون تومان ظاهرا. بسیار خوب آقا، درود بر شما. همراه خواهیم بود با جناب آقای رامبد خانلری، نویسنده کتاب دوم اسبی، از نامزدهای جایزه بزرگ جلال. درود بر شما، خیلی خوش آمدین. اصلا نمیدونم چجوری میتونین توی آروم بشین جمعه صحبت کنین.
سلام به شما و شنونده های دوست داشتنی برنامه ققنوس. راستش من اولین کتابم به صورت رسمی یک مجموعه داستان بود که سال 92 منتشر شد.
بله.
و سال 93 برای بهترین مجموعه داستان کاندید جایزه جلال بودم.
تو این خب پس تجربه شو داریم.
تو این 10 سال 4 تا کار بزرگسال کردم که دوم اسبی چهارمیه و یه جورایی میتونم بگم جلال تا این لحظه‌ای که در خدمت شما اولین جایزه یک نامزد دریافت شدم و آخرین جایزه. حالا نمیدونم 10 سال پیش دست خالی برگشتم، امروز نمیدونم.
بعد از یک دهه اتفاقات بزرگی بیفته. آقا نویسنده های بزرگ دنیا مثل موراکامی هنوز تو نوبل، در نوبل ادبیات ناکام مونده، میرن و میان هر سال. حالا بلا تشبیه البته،
امیدوارم که علاقه شخصی من به آقای موراکامی باعث نشه که
یک نشانه است. ببینید آقا، کمی از کتاب دوم اسبی برام بگین. کی نوشته شد؟ چه ایده‌ای پشت سر کتاب هست؟ کمی توضیحش میدین؟
دوم اسبی نگارشش در حدود 2 سال طول کشید و در فاصله سالهای 99 تا 401 نوشته شد. ایده اصلی اینه که آدم در اکنون خودش میتونه کاری بکنه که گذشته رو دستخوش تغییر بکنه و داستان آدمیه که اتفاقی که افتاده داره گذشتش رو تحت شعاع قرار میده و به امید اینکه بتونه این گذشته رو حفظ بکنه وارد یک ماجراجویی میشه که حالا در انتهای داستان مشخص میشه که توانسته گذشتش رو همون شکلی که بوده حفظ بکنه یا اینکه نه بهتر یا بهترش کرده. یه جوری گفتیم
که هیچیش افشا نشه اصلا دیگه. آره یعنی بریم بخونیم
خود ببینید لاگلاین کلی قصه رو گفتم که این
خط اصلی شد. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. کی شروع کردیم به نوشتنش؟ اصلا یه رمانیه که یه بخشی از تاریخ ما رو در بر میگیره یا اینکه نه یه تجربه زیستهی که همه جا میتونه رخ بده؟ چی جوریه بستر رمان؟
ببینین همون مجموعه داستانی که سال 92 از من منتشر شد، در حقیقت دوم اسبی قرار بود یک داستان کوتاه باشه توی اون. اما وقتی که نوشتمش دیدم انقدر ماجرا داره که بیشتر از این که شبیه یک داستان کوتاه شده باشه شبیه به یک طرح یک رمان شده.
یعنی این ظرفیتو داشت اون روایته.
اون موقع بر نفسم امیری کردم، توی اون مجموعه منتشرش نکردم و هی یه پروژه‌ای بود که هی میگفتم انجامش میدم و نمیدونم چی شد که سال 99 حس کردم که دیگه آماده انجام دادن. یعنی چند بار خواستم که انجامش بدم و نشد، راضی نبودم از نتیجه. سال 99 دیگه شروع کردم به نوشتنش و به یه جایی رسید که حس کردم شاید حتی بهترین کاریه کتاب امروز نوشتم. خیلی دوستش داشتم و منتشر شد. هنوز میگم امیدوارم که اتفاقای خوبی براش بیفته.
ما هم همینطور اون نشانه هرم شما دریابی. من خیلی معتقدم به جهان نشانه ها. آقا 10 سال پیش که نامزد شدید 100 سکه‌ای بود دیگه جان.
100 و 100 سکه بود.
100 دو دیگه نداشت. والا 100
بود. ها 100 بود.
حالا اشکال نداره. الانم 500 میلیون هم یه درصدی از اون 100 سکه در میاد. خیلی متشکرم که دریافت
کردید. ممنونم از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. خوشحال شدم از دیدار شما. منتظر خبرهای خوبتون هستم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
صدای ما رو زنده و مستقیم از کتابخانه ملی گوش میکنید، از تالار قلم، جایی که آیین پایانی 17th دوره جایزه ادبی جلال قرار هست که تا دقایقی دیگر آغاز بشه. همچنان مهمانان هستن. جایی که من هستم روبروم یک میزی است که فکر میکنم به نامزدها یک لوحی اهدا میشه به علاوه یک شاخه گل و اونها رو روانه میکنن به این امید که حالا یه اتفاق خوبی بیفته دیگه. با یکشون گفتگو کردیم، گفتگوی دیگری هم آغاز میکنیم. اما همکار گزارشگرم خانم نجفی در حوالی سالن حاضر هستن تا ما رو به صورت مستقیم در جریان آنچه داره اونجا روی میده قرار بدن و فکر میکنم که در آستانه یک گفتگوی جذاب هم هستن. درود بر شما خانم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و همه خوبان شنونده رادیو فرهنگ برنامه ققنوس در 17th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد هستیم در کتابخانه ملی سرای اهل قلم در بزرگراه حقانی که خیلی از عزیزان اهل فرهنگ و علم و دانش همکنون وارد سالن میشن، از فرش قرمز گذر میکنن، با گرفتن شاخ گل وارد سالن میشن و در جایگاه های ویژه خود مینشینن تا دقایق دیگر مراسم آغاز خواهد شد. اما ما در فرصت مناسب به سراغ یکی از داورهای خوب این جایزه آمدیم و میخواهیم در خصوص ویراستار و ویرایش کتاب های این جایزه گفتگویی داشته باشیم، در خصوص روند ارزیابی ویرایش کتاب ها که به چه صورت بوده و ناشران چقدر به ویرایش کتاب ها که منتشر شده اهمیت داده بودن. من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم راضیه حقیقت، نویسنده و ویراستار و داور بخش ویژه جایزه جلال آل احمد. درود بر شما.
سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالم از دیدارتون. درباره روند ویرایش و ارزیابی ویرایش کتاب‌ها باید بگم که از بین کتاب‌هایی که به بخش ویرایش ارسال شد برای ارزیابی، ما با یه تعداد کتاب روبرو بودیم که متاسفانه یه تعدادشون اسم ویراستار در شناسنامه کتاب نداشتن، با اینکه کتاب ویرایش شده بود به ناچار از مرحله داوری کنار گذاشته شدن. بعضی کتاب ها که اصلا ویرایش نداشتن متاسفانه و اونها هم از مرحله داوری کنار گذاشته شدن و ما رسیدیم به 4 کتاب که ویرایش داشتن و این از بین این 4 تا 2 کتاب رسید به مرحله نهایی و ما باید انقدر دقیق ارزیابی میکردیم ببینیم که کدوم ویراستار کارشو خیلی بهتر انجام داده و کدوم ممکنه خطایی اشکالی هنوز در کتاب باشه.
بله سرکار خانم حقیقت، چه تعداد کتاب به دست شما رسید در این جایزه و اینکه ضرورت ویرایش کتاب برامون توضیح بفرمایید که از چه اهمیتی برخورداره؟
بله حدود 15 کتاب به دست ما رسید که حالا به این ترتیبی که گفتم در نهایت 3-4 کتاب موند که ما یکی از کتاب ها به مرحله نهایی رسید. ضرورت ویرایش، ببینید وقتی کتابی ویرایش نشده باشه ناخودآگاه زبان کتاب هنوز مشکل داره، یه جورایی دردمنده و مخاطبش رو پیدا نمی‌کنه. و بنابراین ناشر و نویسنده باید هر دو با هم تعامل داشته باشن بر این که حتما کتاب ویراستار داشته باشه و زبان کتاب برای مخاطب دلنشین و قابل فهم باشه. در این صورته که این کتاب میتونه خودی نشون بده و مخاطب از خوندنش لذت ببره. متاسفانه کتابایی که ویرایش نمیشه معمولا ماندگار نیستن، بعد از یه مدتی کنار گذاشته میشن و ما توی ویترین کتاب فروشی هم کتابو نخواهیم دید.
به عنوان سوال پایانی، اون یه دونه کتابی که گفتید انتخاب شد، میتونه اسم کتابو بگید برامون؟
نه دیگه، چون قراره که ما تو برنامه ببینیم که اعلام بشه، فعلا مخفیه.
پس انشالله در فرصت دیگر اعلام خواهیم کرد این کتاب ویژه رو.
بله انشالله.
خیلی متشکرم، همکار گرامی در خدمتون هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم نجفی. اتفاقا به موضوع ویراستاری که پرداخته، این موضوعی است که ما در ققنوس هم خیلی اون جزء خطوط اصلی ماست. متشکرم از شما و میهمان ارجمندتون که در این گفتگو با ما همراه بودید. باز میگردیم، همچنان با شما هستیم از کتابخانه ملی تالار قلم.
اگر اهمیتی یا احترامی هنوز ما برای نیما قائل هستیم، همه ما، به این علت است که نیما یک شاعر پولیتیزه است. فرنگیشو میگم، دپولیتیزه نیست مثل بعضی از شعرها. شعر معاصر متاسفانه بستن که این سراسر
صدای جلال آل احمد رو شنیدید در برنامه که قرار هست 17 دوره جایزه جلال رو پوشش بده.
بود. اما شعر نمیداد. فرض بفرمید در قضیه شب، شب رخ باشد بیمارستان، ولی این چی میخواد بگه؟ سیاست میگه، خیلی ساده، وضع گرفته است در مقابل یک مسائل، عده از مسائل اجتماعی و سیاسی. اما اینکه هنر چیست و آیا نیما هنرمند بود یا نبود و شعرهای معاصر که راه او رو میپیمایند یا نمیپیمایند هنرمند هستند یا نه، من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمی زادی که پر میخوره و میخوابه، این حتما آبولی میگیره، یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه، یه کاری انجام بده. این حضرات هم یه چیزایی در این اجتماع میگیرن پسش میدن. رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون؟ نمیشناسی علی جون؟
صدای جلال آل احمد رو تقدیمتون کردیم. طبعا سالها از این صدا گذشته است، اما در همین صدا هم پر واضح بود که چقدر نویسنده عجیب با رفتارها و نظرهای متفاوتی بود. اخیراً یک کتابی، اخیراً که میگم داستان یک دو سال پیش منتشر شده با نام جلالی که میشناسم، و اگر اون کتاب رو بخوانید کلن تصور ذهنی در مورد جلال، ببیش مثلا جلالی که خسی در میقات رو نوشته، یه مقداری ممکنه دستخوش تغییر بشه. به نظر من یک چهره، یک تاریخ او رو خیلی پروضوح تر به ما نشون میده. این لزومن به معنی در واقع رشد ارزشی این چهره نیست، در مورد اینه که یه نوری بهش تابانده میشه و ما بیشتر شخصیت، منش و روش جلال رو در میابیم. میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن، بسیار ناماشنا، کنار حضور خوب نویسنده ناماشنا و همروزگارمون هستیم، آقای مجید قیصری، که ایشان هم در بخش داستان بلند و رمان جزء نامزدها هستند با کتاب ارزشمند سنگ اقبال. درود بر شما آقای قیصری، خیلی خیلی خوش آمدید به ققنوس. خوشحالم که میبینمتون. انگار که استرستون هم زیاده یا نگرانیاتون؟
نه منش استرسی ندارم.
بله
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم از شما. کمی در مورد سنگ اقبال برامون بگین.
سنگ اقبال یه دغدغه جدیه که مسئله آب رو توش مطرح کردم. من مسئله خوشسالی و اینکه این کشور به حال ما در یک منطقه واقع شدیم که خوشسالی همیشه با ما بوده.
بله.
و اون دعای معروف که میگه خدای ما رو از دشمن، دروغ و خوشسالی نجات بده، مبنای این رمانه. این فقط لایه اصلی حادثه است که توی اونجا یک روستای فرضی است که دچار مشکل آب میشن و طبق یک آیینی قراره که حالا به نوعی آب بر اون شهر، بر اون روستا نازل بشه. داستان لایه‌های متعددی داره، امیدوارم که خواننده
از اون داستانای باورمدار و مثلا یه تم اسطوره‌ای زمینه
باشه. دقیقاً. آره فقط آب بهانه‌شه و بهانه جدی هم هست.
بله.
و چیزی هم که امروز ما دچارش می‌شدیم همینه، یعنی ما مشکلمون مشکل آبه و امیدوارم که بتونه هم در سطح خوانندگان و مردم هم در سطح مسئولین یک سوالی ایجاد کنه، یه ذره جدی‌ترش بپردازه. اون کاری که من باید می‌کردم همین بوده فکر کنم.
و چقدر هم آگاهانه و آینده پژوهانه بهش پرداختیم به نظر من. یعنی فکر کردیم که من با یه دوستی که آینده پژوهی می‌خوند گفتگو می‌کردم، میگفت آقا اصلا دغدغه‌های الان دغدغه نیست، دغدغه مثلا 10 سال بعد ما دغدغه آبه. و چقدر خوب پرداختید. آقا شما چندی پیش دوره نهم گمانم نامزد شدید و جایزه رو هم بردید در بخش تقدیری ها، درست؟ جایزه جلال
مجموعه داستان بود و مجموعه داستان نگهبان تاریکی و
مشترک بردید سکتر.
بله بله تقدیر شد توی اون دوره. به هر حال
امسال هم که جز نامزدهای اصلی هستین دیگه،
اینجور که میگن فلان که هستن. آره امیدوارم دوران نامزدی طولانی تر باشه. حالا خیلی کوتاه بود.
نامزدی هایی است که به انجام خواهد رسید. متشکرم که با اون همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خبرهای خوبتون رو خواهیم شنید.
انشالله. متشکرم.
خدا نگهدارتون. آقای سری بزرگ، خداحافظ. چون که پیشتر هم گفتم در برنامه زنده ققنوس بخش‌های گوناگون جایزه جلال رو براتون معرفی کردیم، یه نکته‌ای هست و در بخش نقد ادبی من آثاری که نامزد شدن رو براتون معرفی می‌کنم. یه بخش مستندنگاری هم هست که بعداً بهش می‌پردازیم. در بخش نقد ادبی آثاری که نامزد شدن رو براتون خواهم گفت، از نابهنگامی حیات تا سترونسازی خیال، مطالعه جامعه شناختی در ادبیات داستانی ایرانی اثر محمد حسین رحمانی یکی از این نامزد هاست. اثر بعدی از استاد آقای بهمن نامور مطلق هست که سالها پیش گفتگوی رو باشون در یکی از فرهنگستان ها، فکرم توی فرهنگستان علوم بود که ایشان بودند اون روزگار، باشون گفتگو کردیم مفصل. در حوزه برنامه های مربوط به نظامی هم با ایشان خیلی همکاری کردیم در ققنوس. باری آقای احمد شاکری هم با اثر فلسفه ایده اولیه داستان چیستی کجایی مؤلفه ها نامزد هستند و نیز آقای محمد رودگر با کیمیای کرامت، کرامت اولیا از تحلیل واقع نمایی تا واقع گرایی ادبی هنری، و نیز اثری دیگر از آقای کامران پارسی نژاد که نامزد جایزه جلال هستند در بخش نقد ادبی میهمان ارجمندی در همین حوزه به ما پیوستند. آقا میگن که این دنیا خیلی کوچکه. من یه دوست خیلی عزیزی داشتم و همچنان هم دارم که با هم هم دانشکده‌ای بودیم. فکر می‌کنم که من ورودی 80 دانشکده ادبیات بودم و ایشون ورودی 81 بودن یا
79.
شما سال بالایی ما بودید. درود بر شما. ایشان کسی نیستند جز جناب آقای محمد حسین رحمانی، رفیق شفیق دور و دیر من که این دم میهمان ما هستند و نامزد جایزه جلال. چقدر کیف می‌کنم.
قربان شما.
من مهمان تو بودم در شیراز، یادت میاد که؟ درود بر شما. خیلی خوش آمدی آقای محمد حسین رحمانی عزیز. کمی در مورد اثرت برامون بگو، یکم بیشتر معرفیش کن و بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
کتاب من از نوبه‌انگامی حیات تا سه درمان‌سازی خیال درباره نسبت زندگی با